چه می شد کرد؟ تنها امام موسی صدر بود که می توانست با مردم بر خاکهای خانه ویرانهشان بنشیند و از آنها بخواهد که بمانند، با تمام سختی ها و مشکلات بمانند و نگذارند جنوبی ها هم مانند فلسطینی ها آواره و بی خانمان باشند. و امام صدر گفت ما برای جنوب میکوشیم که پاره ای از لبنان است. بیایید بگوییم با جانمان فدایت میشویم ای جنوب.
فاثبتوا انهم لا يخضعون للتصفيه.
ثابت کردند که از ترور نمی‌ترسند و نمی‌توان آنها را از روی زمین پاک کرد، چرا که آنها زباله‌های لبنان نیستند، بلکه ایشان شرف لبنانند، عزت لبنانند، کرامت لبنانند.
سال 1982 چهار سال است که امام موسی صدر را ربوده‌اند. میان فرزندان مقاومت گاه رگه‌هایی از اختلاف، سردرگمی و بی‌نظمی دیده می‌شود. کسی نمی‌داند چه کند. این برای اسرائیل موقعیتی خوب است که به آرزوی دیرینه‌اش برسد و لبنان را ببلعد. اسرائیلی‌ها با تانک‌هایشان راه افتادند و تا بیروت پیش رفتند. گفتند می‌خواهیم برویم و لبنان را امن کنیم. گفتند لبنان پر شده از چریک‌های فلسطینی، ناامن شده. برویم به مردم لبنان امنیت بدهیم. روح بچه‌های مقاومت زخمی است. چشمشان به در، منتظر امام موسی صدر هستند. همان شب انگار خدا دعایشان را مستجاب کرد. امام خمینی به مردم لبنان پیام داد. پیام داد لبنان را گورستان متجاوز کنند. پیام داد جلوی تجاوز را بگیرید. خلده جایی نزدیک بیروت است. ورودی جنوبی بیروت. بچه‌های مقاومت در خلده راه را بستند و اسرائیلی‌ها در آن زمینگیر شدند. هر چه کردند نتوانستند کاری از پیش ببرند. مقاومت خلده اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را شکست.
و يمكن القول ان المواجهه في خلده هي بدايات.
می توان گفت رویارویی خلده آغاز سازمان یافتن جمع‌ها و هسته‌های مقاومت اسلامی لبنان به دست همین جوانان است. یعنی می توانیم بگوییم مقاومت اسلامی در لبنان با عمل به فرمان امام خمینی و با حضور جوانان مؤمن مجاهد در عرصه جنگ پدید آمد.
و هو حضور هؤلاء الشباب المؤمنين المجاهدين في ساحه القتال مباشره.
آن زمان در میان آنهایی که در خلده ایستاده بودند دو مرد جوان بودند که بعدها در لبنان و جهان مشهور شدند. دو طلبه جوان، یکی 22 ساله و یکی 26 ساله. طلبه 26 ساله از شاگردان امام موسی صدر بود. در معهد و دراسات الاسلامیه که امام موسی صدر بنا کرده بود درس خوانده بود. حالا ایستاده بود تا نگذارد اسرائیلی ها آسان به بیروت پا بگذارند. اسم این طلبه جوان، فعال و محبوب، سید عباس موسوی بود.
قفوا قليلا عند العباره الحكيمه جدا للامام موسى الصادر. اسرائيل شر مطلق.
یک لحظه در این عبارت واقعا حکیمانه امام موسى صدر تأمل کنید. اسرائیل شر مطلق است. معنی این عبارت چیست؟ فلسفه این چیست؟ مثلا در کلام و اصول عقاید میگوییم خدا خیر مطلق است. یعنی نمی شود از خدا توقع شر داشت. اصلا احتمال شر در ساحت خدای عزوجل تصورش ممکن نیست. وقتی می گوید اسرائیل شر مطلق است، یعنی هیچ خیری نمی توان از آن توقع داشت. توقع خیر از اسرائیل محال است. اصلا وجودش شر است. وقتی می گوییم چیزی اصل وجودش شر است، چاره ای ندارد جز نابودی. واجب است از این سرزمین دفاع کنیم و شما حکم شرعی مسئله دفاع را می دانید. خاص گروهی از مردم نیست. به همه مردم واجب است که اسلحه بردارند و بجنگند. ما در فقه اسلامی بحث وجوب دفاع ابتدایی را می شناسیم که جهاد ابتدایی فقط بر مردان واجب است. اما به دفاع که می رسیم دیگر هیچ کس مستثنا نیست. حتی زن هم واجب است اسلحه بردارد و بجنگد.
حتى المرأة يجب عليها أن تحمل السلاح وتقاتل.
وبالفعل كان أول من التحق یعنی الدوره الاولى التي اقيمت في لبنان كان شيخ سن عباس واحدا من افرادها.
و در عمل اولین دوره ای که در لبنان تشکیل شد سید عباس یکی از افرادش بود و مصمم بود که مستقیم به کار نظامی بپردازه و در همین حین اختلافهای بزرگی بین برادران پدید آمده بود. به شهید سید عباس می گفتند که تأثیرت در منطقه و دعوت مردم و رفت آمدت از این شهر به اون شهر و از این منبر به اون منبر و یا از این مسجد به اون مسجد برای مقاومت مفیدتر از اینه که در لباس یک رزمنده باشی که در عملیات و در جنگی چریکی شرکت می کنه. و در عمل هم همین شد، یعنی شهید سید عباس بعد از پایان دوره آموزش نظامی برگشت تا پرچم دعوت به مقاومت و جهاد و آموزش و بسیج رو بر دوش بگیره و اولین مرحله های تشکیل هسته های حزب الله در لبنان این چنین آغاز شد.
سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان شد و چند سال بعد در شلیک مستقیم بالگردهای رژیم اسرائیل همراه با همسر و فرزندش به شهادت رسید. حالا نوبت جوان دوم بود که علم مقاومت و حزب الله را به دوش بکشد. اسم او سید حسن بود. سید حسن فرزند عبدالکریم، فرزند نصرالله.
فلیس فی منطقنا و خلفیتنا.
نمیگویم انتقام سید عباس موسوی را خواهیم گرفت. حرکت انتقامی در منطق و پیشینه ما جایی ندارد. جنگ ما با اسرائیل جنگ وجود است. اسرائیل دشمن ماست که با او خواهیم جنگید و خواهیم جنگید و خواهیم جنگید، چه سید عباس موسوی را بکشند یا نکشند.
اسرائیل الغده السرطانيه التي يجب ان نجتثها.
اسرائیل قده سرطانی است که باید نابودش کنیم و باید با آن بجنگیم تا اینکه از صحنه روزگار محو شود و این حرف آخر است. شهید سید عباس موسوی میداند، الان صدای من را میشنود و بر این گفته ما شاهد است. به همه شما میگویم عهدی که جهادگران از زمان اولین برخورد با دشمن اسرائیلی بستند که با خدا و امام و رهبر و با تمام شهیدان حزب الله باشند، ما نیز این عهد را میبندیم و این راه را تا آخر ادامه میدهیم. حتی اگر همه ما را بکشند، اگر همه ما را به شهادت برسانند، اگر خانه های من را بر سر من خراب کنند، از فکر مقاومت اسلامی بیرون نمی آیی.
لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
الله أكبر من الرصا أيا إسرائيل تلقى القطاع. الله أكبر من الرصا أيا إسرائيل تلقى القطاع. ووقع دمانا تضاع للقضاء ومن طهرها نسجنا الوشاة. ووقع دمانا صدى للخلاة ومن طهرها قد نسجنا الوشاة. ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
تلفون همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
سوال داشتم خدمتتون، این که
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان خانواده. در خدمت شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر با حضور کارشناس محترم جناب استاد یوسف زاده عزیز که با پاسخگویی به یک سری از سوالات شما در این برنامه با شما خواهیم بود و باز هم می‌پردازیم به خطاهای آقایان در خانواده که جایگاهشون رو ممکنه متزلزل کنه. برنامه جذابی خواهد بود، لطفاً با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب در خدمت استاد یوسف زاده عزیز هستیم، به جمعمون پیوستن. من خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که این ایام پرخیر و برکتی برای تک تک شنوندگان عزیزمون باشه و اون چیزهایی که امروز خواهیم گفت و خواهیم شنید مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
به امید خدا. دوستان خوبم، شنوندگان گرامی، میدونید که استاد یوسف زاده استاد حوزه و دانشگاه هستند، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور هستند. حالا از اطلاعات و معلومات ایشون در برنامه پرسمان خانواده هم استفاده میکنیم که انشاءالله در خدمتشون باشیم با ادامه بحثمون که وظایف آقایون در قبال همسرانشون هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم در مورد خطاهایی که باعث میشه ارزش و جایگاه مرد تو محیط خانواده بیاد پایین صحبت میکردیم، خطاهایی که ممکنه یک آقا خودش تو محیط خانواده دوچار بشه و همین باعث بشه که اون احترام کافی، اون ارزشمندی کافی رو از خانوادهش دریافت نکنه. یکی از کارهایی که باعث میشه من به عنوان یه مرد تو محیط زندگیم اون جایگاهی که باید داشته باشم و نداشته باشم، بی احترامی کردن به همسرم و خانواده همسرمه. وقتی من اجازه میدم به خودم، به جایگاه همسرم، به شخصیت همسرم، به رفتارهای همسرم اهانت کنم، توهین کنم، بی احترامی کنم، تحقیرش کنم، دربی باز میکنم، بابی باز میکنم که از اون درب همونطور که این حرف ها، این توهین ها و بی احترامی ها رفته، از همون دربم میتونه به خود من برگرده و بی احترامی به خانواده همسر. بعضی وقتا من میگم توی خانواده جبهه بندی نکنید، لشکرکشی نکنید علیه هم دیگه، دنبال متحد بر علیه دیگری نباشید. وقتی با خانواده همسرم دوچار چالشی میشم، حالا یه نفر دیگر رو مثلا خود همسرم و یا بچه هامو بیارم توی جبهه باهاشون متحد بشم علیه دیگری و به اونا هم بگم چرا پشت سر من وای نمیستید، بیاید جنگ کنیم، بیاید دعوا کنیم. بابا تو جنگ و دعوا که حالا آدم ها خوب نمیشه، ممکنه انسان ها اصلا دلخور بشن. تفاوت فرهنگی وجود داره، تفاوت شخصیتی وجود داره، تفاوت تربیتی وجود داره و احتمال وجود تعارض ها و تفاوت ها کاملا طبیعیه. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده ما تفاوت جنسیتی بین شما قرار دادیم و شما را انواع مختلف، شخصیت‌های مختلف، مدل‌های مختلف خلق کردیم. فرهنگ متفاوت، سبک تربیتی متفاوت، آداب و رسوم متفاوتی خلق کردیم. ما اینطوری خلق کردیم. این اراده من پروردگاره. بعد ما می‌خوایم کاملاً همسرمون و خانواده‌اش مطابق میل ما برخورد کنن. می‌خوایم اونا بشن مدل ما. در حالی که خدا میگه من متفاوت خلق کردم. لتعارفوا همدیگه رو بشناسید، نه برای اینکه توهین کنید، نه برای اینکه بجنگید با همدیگه، نه برای اینکه شاخ تو شاخ بشیم، نه برای اینکه اسلحه بکشیم رو هم به رگبار ببندیم همدیگه رو. میدان میدان جنگ نیست. وقتی میدان رو تبدیل به میدان جنگ کردم، موشک فرستادم، موشکم میخورم تو محیط خونه. پس باید تلاش ما این باشه اگر دوست داریم به عنوان یک مرد ستون این خونه باشیم، ستون محکمی باشیم، از این خطا هم دوری کنیم. بی احترامی به همسرم، بی احترامی به خانواده همسرم بابی رو باز میکنه که همونطور که از اینجا بی احترامی رفت، از اون ورم بی احترامی بازگرده به خودم. یه جمع‌بندی بکنیم و تمام این بحث رو تمام کنیم. خطاهایی که یک مرد ممکن است در محیط خانه انجام بده و اون اقتدار خودش رو بشکنه، اون احترامش رو بشکنه، زورگویی و دیکتاتوری بود، داد و فریاد بود، تهدید و فشار بود، رفتارهای غیر منطقی بود، بی‌ثباتی و تزلزل بود، دروغگویی و پنهانکاری بود، مسئولیت ناپذیری بود، شکست‌های مکرر و خطاهای تکراری بود و در نهایت بی احترامی به همسر و خانواده همسر. خطاهایی که اقتدار من مرد رو تو محیط خانواده میتونه بشکنه. حالا بعد از اون، حالا برو گیر بده چرا به من احترام نمیذارید. خب خودم خطایی مرتکب شدم که این اقتداره شکسته. البته ممکنه همسر و فرزند و خانواده ها هم خطا کنن، ها نمیگیم همه چیز گردن خودمه ما، ولی اینجا گفتیم انگشت قاعده تو محیط خانواده، انگشت اشاره به سمت خودمون، خودمون رو بررسی کنیم. ما فعلا این اشتباه رو، نه اشتباه رو مدیریت کنیم، حالا ببینیم بعدن چی میشه.
استاد، این نه اشتباهی که برشمردید و مواردی که گفتین، مواردی بود که توی فکر میکنم 7-8 جلسه قبلی بهش پرداخته شده، درسته؟ یعنی 7-8 تا 45 دقیقه ما برنامه تولید کردیم در مورد این مورد. لطفاً قلم و کاغذ رو برمی‌داریم و این 9 مورد رو می‌خوایم یادداشت بکنیم. لطفاً یک بار دیگه تکرارش کنید.
یک، اولین خطا زورگویی و دیکتاتوری.
بله.
دو، داد و فریاد کردن. سه، تهدید و فشار. 4، رفتارهای غیر منطقیه. 5، بی‌ثباتی و تزلزل. 6، دروغگویی و پنهانکاری. 7، مسئولیت ناپذیری. 8، شکست‌های مکرر و خطاهای تکراری. 9، بی احترامی به همسر و خانواده همسر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
اگر موافقید یه سوال دیگه مطرح کنم.
خیلی عالی، من الان می‌خواستم همین رو بپرسم. سوال دیگری هست که تو این برنامه بخوایم بپرسیم دوستانمون، عزیزانمون پاسخ بدن؟
مکمل سوال قبلیمون بذاریم. این دوتا با هم دیگه خیلی مطالب نابی رو تولید خواهند کرد و ما حتما ازش استفاده خواهیم کرد. این که اول پرسیدیم که راز موفقیت شما در ارتباط با خانواده همسر چیه؟ سوال این هفته ما اینه که به نظر شما بزرگترین خطایی که یک نفر میتونه در مقابل با خانواده همسرش مرتکب بشه چیه؟
آها، نقطه مقابل سوال.
آره، نقطه مقابلش. آها. بزرگترین اشتباه و خطایی که یک آقا یا یک خانوم در قبال خانواده همسرش میتونه مرتکب بشه چیه؟
خیلی ممنونم. پس سوال رو شنیدید دوستان خوبم، لطفاً با ما همراه باشید. شماره تلفن هامون هم این هست: 025-329-10-551 و 025-329-10-552. خواهش میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید تا همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف پاسخگوی شما عزیزان باشد. حتما هم ذکر بکنید و بگید که ما برای برنامه پرسمان خانواده داریم پاسخ میدیم. خیلی ممنونم از شما. یه رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم و پاسخگوی استاد یوسف زاده به سوالات شما.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب، میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره از در و دیوار خونه، شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه، کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
استاد پرسیدن که همسرم خیلی بد دهنه، فقط امواتم رو توهین میکنه و با لحن بی‌ادبی پیش بچه‌ها صحبت میکنه. اینو خواهشن حتما بهش پاسخ بدید که مؤثر باشه و بتونم اجرا بکنم. یه دعایی هم برامون کردن که انشاءالله خداوند خیر دنیا و آخرت رو به شما بده که برای ما دعای خیر میکنید.
انشاءالله. ببینید، بددهنی و تحقیر و فحاشی نسبت به اعضای خانواده، چه خانواده خودم چه خانواده های اصلی، یکی از مخربترین رفتارهاییه که ممکنه از یک همسر در قبال همسر خودش صادر بشه. و بدترین چیزش اینه که پیش بچه‌ها باشه. در واقع علاوه بر این که داره یک رفتار مخرب علیه رابطش انجام میده، یک الگوی بسیار بد به فرزندان منتقل میکنه. در این گونه موارد ما اولا باید با آسیب‌های رفتار خودمون روبرو بشیم. به خاطر این من با این نکته شروع کردم که این رفتاری که من دارم نشون میدم روی همسرم و روی فرزندانم میتونه چه تأثیری داشته باشه و یک بنای شر ایجاد کنه که بچه‌هام یاد بگیرن، اونا همین کارو تکرار کنن، اون بچه‌هاشون یاد بگیرن، نوه‌ها یاد بگیرن، بعد همینطوری در نسل ادامه پیدا کنه. پس اینکه ما متوجه باشیم آفات رفتارهای ما چیه خیلی به ما کمک میکنه مدیریت کنیم رفتار خودمون رو تو محیط خانواده. در واقع بددهنی هم به گونه پرخاشگریست، نشان دادن خشم در محیط خانه به روشی ناکارآمد و مخرب که یک مدلش بددهنی و استفاده از الفاظ نادرست در مورد همسرم و خانوادشه. اما کسی که در معرض این رفتار قرار میگیره، رفتاری که داره تخریب شخصیت میکنه، آقای دارابی وقتی جانب. به خانواده یکی توهین میکنیم، خانوادش بخشی از هویت اون آدمه و توقع داریم دفاع نکنه، بالاخره دارم به خودم آسیب میزنم. ما چش تو چش میشیم، در ارتباطیم. قطع ارتباط که نه راهکار دینیه نه راهکار روانشناختیه، کار درستی نیست بگی قطع میکنم همه چی حل بشه. آره، بره چیزی. آره. حل نمیشه. به شما، به بچهاتون، به همسرتون آسیب زده
تو
میشه.
بد بودن این موضوع هیچ شکی ما نداریم، اما مشخصا جواب این خواهر بزرگوارمون چیه؟
الان میگم اون فرد چی کار کنه. این نکته رو عرض کنم که پس وقتی من دارم به خانوادش توهین میکنم، یعنی به خودش توهین میکنم.
درست.
چون هویت من بچه اونام، اونا منو بزرگ کردن.
درست.
اونا باعث شدن برسم اینجا بتونم با تو ازدواج کنم، مادر بچه‌هات باشم، پدر بچه‌هات باشم. درست. اما اگر ما در معرض رفتارهای پرخاشگرانه مثل برخورد فیزیکی کردن، مثل بددهانی و فحاشی، اهانت کردن، اینها در قبالش باید چی کار کنیم؟ مهارتی به اسم مهارت جرأتمندی یا قاطعیت وجود داره. این رو راجبش حتما تحقیق کنن این مخاطب ما. من الان خیلی فشرده راجبش حرف میزنم. مهارت قاطعیت یعنی چی؟ مهارت قاطعیت یعنی ما بتوانیم صریح شفاف بدون اینکه اهانت کنیم، بدون اینکه توهین کنیم، بتونیم حرف خودمون رو، دلخوری خودمون رو، ناراحتی خودمون رو ابراز کنیم و به طرف مقابل بگیم که شما حق نداری با من اینطوری رفتار کنی.
درست.
یعنی چی؟ یعنی من اینجا بذارید بازیش کنیم. من به همسرم میگم که میدونم تو ناراحتی و عصبانی و این باعث شده که این الفاظ رو به کار ببری.
یعنی باز هم برمیگردیم به همون همدلی کردن؟
اولش همدلیه، تو قاطعیت کار رو راحت تر میکنه یه مقدار، ولی تو قاطعیت اینه که رفتار او رو توضیح میدیم، میگیم که ببین این رفتاری که شما نشون میدی هم باعث میشه حال من بد بشه، هم رو بچه ها اثر منفی میذاره و به نظرم شما نباید این کار رو انجام بدی. شما حق نداری اینطوری برخورد کنی، شما میتونی از دست من، از دست فرزندانت، از دست خانواده من ناراحت باشی، عصبانی باشی، ولی حق نداری توهین کنی، بی احترامی کنی. به این میگیم مهارت قاطعیت، یعنی به احساس تو حق میدم ولی حق نمیدم هر رفتاری رو نشون بدی از خودت. و این آروم آروم میتونه یک محیطی رو ایجاد کنه که ما بتونیم با همدیگه به یک قراردادهایی برسیم. اگر همسر ما همراهی کرد، این همدلی آرومش کرد، این قاطعیت ما باعث شد بپذیره اشتباه خودش رو، حالا با همدیگه میتونیم یک قرارداد رفتاری ببندیم. قرارداد رفتاری یعنی چی؟ میتونیم مکتوب باشه، میتونم شفاهی باشه، با هم بشینیم ببین عزیز من، این رفتار شما هم روی من هم رو بچه‌ها اثر میذاره، این رفتار بددهنی کردن رو، فحش دادن رو باید قطع کنیم، باید تموم کنیم. قبول داری؟ خب قبول دارم. پس هر کسی این کار رو انجام داد یه تنبیهی باید،
ولی تو عصبانیت که نباشه دیگه.
نه، این باید توی فضا آروم باشه دیگه. تو عصبانیت بگی میگه برو کار پک کارت بابا.
آره.
یه موقعی که آروم هستیم و پذیرفتیم نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، میشینیم و با هم دیگه قرارداد میبندیم.
کاش برن پیش مشاور.
آره، اگر دیدن نمیتونن با هم حل کنن، از یه مشاوری کمک بگیرن به اندازه حل مسئلهشون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد یوسف زاده عزیز.
پرسمان
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
من با خانواده خانم این مشکلی دارم و اون که قدم های بی‌توجهی هستن، روابطشون با هم دیگه حتی از روابط دوستان غیر صمیمانه تره و این خب منو اذیت میکنه. ممنونم، خدا نگهدار.
من یه بار دیگه بگم، گفتن که خانواده همسرشون خیلی بی‌توجهن و خیلی سردن، روابط بسیار سردی دارن که مثل دوتا غریبه هم، شاید میگم مثل دوستان دور من هم برخورد نمی کنن و این داره اذیتشون میکنه.
در ارتباط با افراد و خانواده هایی که سبک ارتباطی و تعاملیشون متفاوته، آدم ها میتونن دچار چالش هایی بشن.
بله.
یه مقدار سطح تفاهم و درک متقابل رو میاره پایین و دچار چالش میکنه. توی شرایطی که ایشون قرار دارن یه مقدار درک متقابل ممکنه کاهش پیدا کنه، پس طبیعی است که ایشون یه مقدار براشون سخت و دشواره. معلومه که ایشون تو روابط خیلی گرم و صمیمی هستن و خانواده همسرشون یه مقدار رسمی تر و با فاصله تر رابطه برقرار میکنن. ببینید، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که دیدگاه خانواده همسرمون رو درک کنیم. سبک روابط اونا ممکنه متفاوت باشه، چون گفتید با بقیه هم اینطوری هن. ظاهرن ممکنه این چیزی که من دارم سردی و بیتفاوتی برداشت میکنم سبک ارتباطی متفاوت یا سبک فرهنگی متفاوتی باشه. اونها مدلشون اینه، با دیگران هم اینن، نه فقط با شما اینن، بیتفاوت نیستن. رابطهشون معمولا رسمیه. این رو شما میتونید ببینید آیا با اعضای خانواده خودشون، دوستانشون، فامیلاشون هم اینطوری هستن یا نه. اگر سبکشون واقعا متفاوته، شما باید انتظارات خودتون رو تو گام دوم با سبک اونها متناسب کنید. یعنی ما نمیخوایم اونها رو عوض کنیم، باید بدونیم اینها مدل ارتباطیشون این آدم بی تفاوتی نیست. بعضا دیدید مثلا به درونگراها میگن که تو به هیچ چی اهمیت نمیدی، چقدر بی خیالی، در حالی که بنده خدا ارتباط گیریش یه مقدار متفاوته.
بله.
اما نکته بعدی و نکته کاربردی بیشتر، بر رابطه با همسرتون تمرکز کنید. همسرتون مهمترین شخص از اون خانواده است که با شما زندگی میکنه. رابطتون رو با ایشون تقویت کنید و مراقب باشید زیاد از خانواده شکایت نکنید پیشش. اونا سبک متفاوتی احتمالاً با شما
دارن، شاید داشته باشن.
اما اگر زیاد انتقاد کنید، اینطوری اون اعتماد به نفس و انگیزه همسر خودتونم میاد پایین و اون رابطه اینجا هم میاد خراب بودن اون رابطه، گرم نبودنش میاد رو رابطه شما هم اثر میذاره.
انتظارات خود این برادر بزرگوارمون نسبت به خانواده همسرش هم که مثلا ممکنه زیاد باشه هم تأثیر گذار هست تو این فکر منفی؟
ممکنه، بله. یعنی انتظاراتمون رو با سبک و روح